بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار الشهاده از سید بزرگوار حسن علی الله مقامه الشریف، در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، بعد از ذکر طبقات خلق و شرح عرصات عالم های زر، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که خدای متعال در باطن مسجد الحرام که مقام ولایت باشه، در نزد رکن عراقی که مقام عقل باشه، از مردم عهد گرفت ارکان ایمان را و از عهد الهی در اینجا نوری و ظلمتی پیدا شد. اونهایی که اجابت کردن اهل نور شدند و نورانی شدند، و آنهایی که دعوت داعی الهی را اجابت نکردند از اهل ظلمت شدند. فرمود که اول ندا کننده و اول اجابت کننده از جانب خدا در هر عالمی محمد آل محمد حسن علیهم السلام. از شدت اجابت اونها وقت عالم زر وقت ظهر شد، و در مقابل از عدم اجابت اهل کفر و نفاق ظلمت عرصه عالم زر را فرا گرفت و وقت شب شد و شب روز را پوشانید. و فرمود که در حکمت الهی اقتضا بر این بود که کفر منافقین و کفار بروز پیدا کنه و از طرفی حجت الهی هم در ظلمت شب آدم واضح باشه. این امر امر کلی بود، متصدی امر کلی شخص کلی هست، ولذا این امر کلی را یکی از نفوس مقدسی محمد آل محمد علیهم السلام میتوانست متصدی بشه، که فرمود بنابر مصالح متصدی امر کلی جناب سید الشهدا شد صلوات الله و سلامه علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود به واسطه تصدی امر کلی توسط سید الشهدا علیه السلام، خدای متعال کرامتهایی را و شرافتهایی را مختص به بزرگوار فرمود که منحصر به فرد هست در عالم، و از جمله اسرار این کرامتها و شرافتها محبت خاصه ای بود که میبایست در قلوب اهل ایمان نسبت به این بزرگوار ایجاد بشه. بعد بزرگوار فرمود که خدای متعال مردم را از باطن مسجد الحرام سیر داد و نقد مکان داد به صحرای کربلا. در صحرای کربلا که منحصر بود به سید الشهدا صلوات الله علیه، یعنی ظهور کلی خدا در این مقام سید الشهدا و صلوات الله علیه، خدای متعال بزرگوار را برای خلق تعریف کرد و شناسانید، و در اینجا هم اول اجابت کننده محمد بود صلی الله علیه و آله، بعد امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه، بعد امام مجتبی، بعد ائمه تسعه معصوم صلوات الله علیهم از ذریه امام حسین، و بعد هم فاطمه صدیقه سلام الله علیها. پس اینجا هم اول اجابت کننده این بزرگواران بودند. در مقابل دوباره و دو مرتبه اهل کفر و نفاق اقرار نکردند و اعتراف نکردند به حجیت حضرت، به شرافت حضرت، به طاعت و اطاعت حضرت، و از شدت بغض و عناد مخالفین فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در عرصه کربلا، در عرصه کربلا ارکان عالم در هم شکست از مصیبت سید الشهدا علیه السلام، و همون جوری که محبت خاصه بود در قلوب مؤمنین نسبت به حضرت، بغض و کینه خاصی هم بود در قلوب کفار و منافقین نسبت به حضرت. پس عرصه کربلا معلوم شد که منحصر به همین عرصه کربلای ظاهر نیست، بلکه در باطن این عرصه کربلا، کربلای باطنی هست که در این کربلای باطن که باطن همین کربلای ظاهر هست، تمام اهل ایمان در رکاب سید الشهدا صلوات الله علیه به شهادت رسیدند، و در این کربلای باطن تمام کفار و منافقین دستشون آلوده شده به خون مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود چون که بزرگوار وجود کلی هست، شخص کلی هست، علت آفرینش هست، از انکسار بزرگوار صلوات الله علیه تمام ارکان عالم در هم شکست و هر شیئی متناسب با طبیعت خودش، متناسب با اون جبلت خودش، از حالت اولیه، از حالت اعتدالش خارج شد و خروج از حالت اعتدال و حالت اولیه خلقت حقیقت گریه است. پس هر شیئی متناسب با اون خلقت خودش بر سید الشهدا علیه السلام گریست. در آخر بزرگوار علی الله مقامه به دعای از آیات قرآن اشاره فرمود شاهد بر مطلب که عرصه کربلای باطن که باطن همین کربلای ظاهر هست، در کربلای باطن اول انکار کننده و اول جهد کننده در حق سید الشهدا علیه السلام اولی بود و بعد هم دومی علیه من لعنه، و در عرصه کربلای باطن همین جوری که در کربلای ظاهر اولی و دومی به واسطه کارگزارشون، به واسطه عاملشون، به واسطه فرزند حقیقیشون یزید ملعون لعنت الله علیه بغضشون را و کینه‌شون را نسبت به خاندان آل محمد علیه السلام پیاده کردن، در کربلای باطن هم این بغض و این کینه به واسطه یزید ملعون صورت گرفت لعنت الله علیه، یعنی یزید ملعون علیه اللعنت و العذاب و العلیم از جمله اسبابی بود که به واسطه این خبیث رجس نجس تمام کفار و منافقین دستشون آلوده شد در خون مطهر سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. دعای قرآن این بود: و شجرت الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. یعنی اون شجره ملعونه‌ای که در قرآن هست، آیه قرآنه که گفتیم در تفسیر این آیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده، در این آیه خدای متعال می فرماد که ما به توی پیغمبر صلی الله علیه و آله در عالم رؤیا این شجره ملعونه را نشان دادیم، و حضرت در تفسیر این آیه فرمود که من در عالم رؤیا دیدم که بوزینه های چند، میمون های چند از منبر من بالا و پایین می آمدند، رفتند و منبر من را قصد کردند، و فرمود که در اون خواب 12 نفر بودن اون اشرار و اخابیسی که منبر من را قصف کردن، حدیثش را خواندیم از کتاب سلیم ابن قیس. فرمود 2 نفر اول اون اشرار و اخابیس 2 نفر هستن، 2 بت هستن از قبیله قریش، اللهم لعن صنمه قریش، که یکی از اون 2 بت و از اون 2 خبیث از قبیله تیم هست و دیگری از قبیله عدی، که گفتیم اولی از قبیله تیم بود از قبایل قریش و دومی از قبیله عدی از قبایل قریش. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود در اون حدیث که بعد از اون 3 نفر از بنی امیه منبر من را قصد می کنن، که گفتیم 3 نفر از بنی امیه عثمان بود علیه اللعنه و معاویه بود علیه اللعنه و یزید بود علیه اللعنه. و در اون حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که بعد از اون 7 نفر از اولاد حکم ابن العاص که از بنی امیه هستن منبر من را قصد می کنن، که گفتیم که حکم ابن العاص علیه اللعنه عموی عثمان بود لعنت الله علیه، و بعد از یزید ملعون فرزندی داشت به اسم معاویه، معاویه ابن یزید، که با اعمال پدرش با کارهای پدرش موافق نبود، کنارگیری کرد از سلطنت از خلافت، و بعد از یزید ملعون خلافت به مروان ابن الحکم ابن العاص رسید و 7 نفر از اولاد حکم ابن العاص بعد از یزید هستن که مروان ملعون بود و اولاد مروان ملعون. پس این 12 نفری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد به این اخابیس و اشرار که منبر این بزرگوار را و خلافت این بزرگوار را قصد می کنند و به همین طور و به عینه خواب حضرت و رؤیای حضرت در آدم ظاهر تقریر و تعبیر شد. در ادامه آیه می فرماد و نخوفهم، ما مردم را ترسانیدیم، ترسانیدیم از این شجره ملعونه که یک موقع نزدیک به این درخت ممنوعه نشن. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. گفتیم در اینجا سید بزرگوار علی الله مقامه این قسمت آیه را تفسیر ظاهر ظاهر فرمود. گفتیم چند نوع تفسیر داریم. در کتاب کشف الاسرار مرحوم نفیسی رضوان الله علیه انواعش را الحمدلله خیلی آسان و کامل شرح می فرماد. یک تفسیر، تفسیر ظاهر است، یعنی کلمات آیات را اونجوری که متبادر به ذهن هست، اونجوری که ترجمه میشه در میان عرب متداول هست، اینها را تعبیر کنیم. یک تفسیر، تفسیر باطن است، یعنی که معانی آیات را در مقام اثر به مؤثر جاری کنیم، در مقام طول. مثلا کافر را اگر در جای کافر ذکر شده بود یا شیطان ذکر شده بود، مؤثرش را در نظر بگیریم که میشه اولی و دومی. مثلا مؤثر شیطان دومی هست، مؤثر کافر اولی هست. این میشه تفسیر باطن. تفسیر تعبیر یعنی تعبیر و معنای در مقام عرض، یعنی تفسیر در مقام عرض. مثلا اگر جایی ذکری شده بود مثلا از فرعون یا ذکری شده بود از نمرود، این را در عرض خود اینها در نظر بگیریم. مثلا عرض فرعون، عرض نمرود میشه یزید، میشه معاویه، حتی به یک تعبیر اولی و دومی هم به یک نوعی در عرض اینها قرار میگیرن. این میشه تفسیر در مقام تعویل. تفسیر دیگر، تفسیر ظاهر ظاهر هست. تفسیر ظاهر ظاهر یعنی این که اون کلمه‌ای که در این آیه هست این را تعبیر نکنیم، ترجمه نکنیم، این را با همین قالب، با همین سبک، برداریم و نسبت به کلمات قبل و بعد ترجمه و تعبیر کنیم، مثل همین آیه و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. تفسیر ظاهر این هست، زیاد نکرده و زیاد نمی کنه ایشان را مگر طغیانگری و سرکشی بزرگ، یعنی این شجره ملعونه طغیانگرهای بزرگ هستن، طغیانگر بزرگ هستن. تفسیر ظاهر ظاهر اینجور میشه، فما یزیدهم، یزیدو را به عنوان فعل مضارع ترجمه نکنیم، تعبیر نکنیم، یزید را به عنوان یزید بنی امیه علیه اللعنه همین شکل را و قالب را خارج کنیم. فما یزیدهم یعنی نیست یزید بنی امیه، نیست یزید این شجره ملعونه، الا طغیانن کبیرا، طغیانگر سرکش، مگر طغیانگر سرکش. پس یزید این شجره ملعونه بود طغیانگر سرکش. این ما انافیه هست و الا هم از ادات استثناء میشه نبود یزید اونها مگر طغیانگر سرکش، که اگر به فارسی تعبیر کنیم ترجمه کنیم یعنی یزید اونها بود این طغیانگر سرکش. این میشه تفسیر ظاهر ظاهر. پس خدای متعال در این آیه اخبار می‌فرماد که این شجره ملعونه طغیانشون و سرکشیشون به دست یزید ملعون به حد کمالش رسید و به حد ظهورش رسید، به حد اعلا در ظهور رسید. آیه بعد این هست، و لقد صرفنا فی هذا القرآن و ما یزیدهم الا نفورا لعنت الله علیه. لقد صرفنا فی هذا القرآن یعنی صرفه، یعنی که شرحه، یعنی که فصله، یعنی تشریح کردیم، تفسیر دادیم در این قرآن. منظور از تشریح و تفسیر و بیان ابانه، بیان کردیم در این قرآن. در حدیث می فرماد که یک تفسیر از تفاسیر این بیان، بیان ذکره و ذکر امیر المؤمنین صلوات الله علیه. یعنی ما در این قرآن، در تمام آیات قرآن، در آیه آیه قرآن ذکر علی را کردیم، ذکر امیر المومنین را کردیم. و سید بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که یک بیان و یک معنا از بیان در قرآن، بیان سید الشهدا صلوات الله علیه، کلهم نور واحد، تمام این بزرگواران نور واحد هستند. پس بیان امیر المومنین به یک تعبیر، به یک معنا، یعنی بیان سید و شهدا صلوات الله علیه. یعنی ما در این قرآن روضه حسین علیه السلام را خواندیم، ما در این قرآن حسین علیه السلام را تعریف کردیم برای مردم که حسین علیه السلام را بشناسند، به خصوص در چند آیه به حسب ظاهر خدای متعال تعریف بزرگوار را کرده. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، در اون آیه می فرماد حملته امه کرها و وضعته کرها و حمده و فصاله 30 شهرا. امام صادق می فرماد در تفسیر این آیه، این آیه مصداق نداره جز درباره سید الشهدا صلوات الله علیه، که حمل حضرت و فصال حضرت 30 ماه طول کشید، 6 ماه حمل حضرت بود و 24 ماه فصال حضرت و دوران شیردهی حضرت بود. و اون کسی هم که به کراهت حامل شد فاطمه زهرا بود سلام الله علیها، که پیوسته روزخانی حضرت را میکرد. یا آیه دیگر ان الله اشترا من المؤمنین، یا در آیات دیگر. پس به خصوص میفرماد ما در این قرآن حسین علیه السلام را برای خلق تعریف کردیم. در ادامه آیه میفرماد و ما یزیدهم الا نفورا، یعنی یزید بنی امیه، یزید این شجره ملعونه لعنت الله علیه، نبود یزید اینها مگر اعراض کننده و ادبار کننده از حق. یعنی کمال اعراض، کمال عناد، کمال کینه نسبت به آل محمد علیه السلام به واسطه یزید صورت گرفت لعنت الله علیه. این هم اشاره دیگری هست، روزخانی دیگری هست در کتاب خدا برای سید الشهدا صلوات الله علیه. و این اشعار داره به اون فرمایش بزرگان علی الله مقامهم که وقتی جبرئیل نازل میشد بر هر پیغمبری، وقتی روزخانی سید و شهدا را میکرد صلوات الله علیه، بعد که پیغمبر دستور العمل میگرفت اون پیغمبر از جبرئیل که چه کنم و باید چه عملی الان انجام بدم، جبرئیل میفرمود که لعنت کن بر یزید، علیه لعنت و العذاب العلیم. پس معلوم میشه که سبب این طغیان عظیم، این شجره ملعونه، کارگزار این طغیانشون، دست طغیانگرشون، یزید ملعون بود، علیه لعنت و العذاب العلیم. ادامه عبارت هست، میفرماد که لما امره الله به ذالک، ببخشید، میفرماد که از اینجا بخوانیم، و ما یزیدهم لعنه الله الا نفورا عن الحق و عن طاعت الحسین علیه السلام، لما امره الله به ذالک. میفرماد که یزید اونها بود که اعراض کننده از حق بود و از طاعت حسین علیه السلام، که خدای متعال خلق را به طاعت حسین صلوات الله علیه دستور داده بود. ثم لما قال اولئک المنافقون هذا القول و اضطربت به ذالک ارکان العالم و ضجت الملائکه یسألون الله سبحانه دفع هذه البلیه عنه علیه السلام. می فرماد که وقتی منافقین این کینه را و این بغض را ابراز دادند نسبت به قطب آل محمد علیه السلام، نسبت به اون نفس و جان برگزیده از آل محمد علیه السلام که سید الشهدا باشه علیه السلام، و طلبت به ذالک ارکان العالم و ارکان خلقت به واسطه این مصیبت مضطرب شد، اقشعرت له اذلت العرش و بقا له جمیع الخلائق. امام صادق می فرماید صلوات الله، و ضجت الملائکه، ملائکه زجه زدن، یسألون الله سبحانه دفع هذه البلیه عنه علیه السلام. می فرماد ملائکه، میشه هم این را فاعل این یسألونه را ملائکه گرفت، هم میشه فاعلش را ارکان آدم گرفت، کل ملک گرفت، کل ملک مسئلت کردن از خدا دفع این بلا را از سید و شهدا صلوات الله علیه. شنیدید آب به خدا عرض کرد که اجازه بده همونطوری که قوم نوح را هلاک کردم این قوم را هلاک کنم، آتش عرض کرد، بادها عرض کردن، ملائکه عرض کردن، جنها عرض کردن، ولی سید و شهدا صلوات الله علیه به هیچ کدام اجازه دفع این بلا را نداد. چرا؟ چون راضی نشد دوستان خودش را در عذاب خدا ببین، چون غیرت حسینی صلوات الله علیه نسبت به عذاب کشیدن دوستانش رضایت نداشت. پس در اینجا اشاره به این مطلب هست و حدیثش را چند روز قبل خواندیم که پیوسته ملائکه با گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها به خوش و به خروش و جوش و خروش میان. ملائکه‌ای که تمام ارکان خلقت، تمام افسار خلق در دست اونهاست، ملائکه خدام محمد و آل محمد علیه السلام هستند. ملائکه اتصالهای افعال به قوابل هستند، یعنی اون چیزی که متصل میکنه، سبب متصل بین فعل و قابلیت ها ملک هست، سبب اتصال نورانی ملک هست. ملائکه به هر شیعی موکل هستند، ملائکه زمام خلقت هر شیعی را نگه داشتن. پس وقتی ملائکه به استراب و به جوش و خروش بیان، در حقیقت داره اون شیع انهدام پیدا میکنه، ارکانش فرو میریزه. این تمام این مطالب به هم متصل هست، خوندیم در اون حدیث امام صادق علیه السلام. اینقدر ملائکه به جوش و خروش میان و اینقدر ملک در معرض اضمحلال و فنا قرار میگیره که در اون حدیث فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمایش میفرماد، دستور میفرماد به حضرت صدیقه طاهره که فاطمه جان، زهرا جان، از گریه خودت کم کن، اگر نه ملک خدا به دار فنا میشتابه. پس پیوسته این مسئلت و پیوسته این زجه ملائکه و زجه ملک تا وقت انتقام تا روز انتقام جریان داره. ولما کان امر الدین ما کان یستقیم الا بعدم الالجا فلا بد لأهل الباطل من دولته و هم لا یرضون لعنهم الله الا قتل الحسین علیه السلام. می فرماد که امر دین مستقیم نمیشه و نمیشد مگر به واسطه اختیار. خدای متعال ملجع نکنه شخصی را بر ایمان و بر دین. لا اکراه فی الدین. می فرماد در تفسیر لا اکراه فی الدین دو تا تفسیر داره. تفسیر ظاهرش در وقتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از این که به صورت علنی دین را بیان کنند، با شمشیر دین را برگردن مردم بگذارند، لا اکراه فی الدین، اشخاص مختار بودند که مسلمان باشند یا غیر مسلمان، تا وقتی این آیه نازل شد اقتلوهم حیث و وجدتموهم، هر جا که مشرک را و کافر را دست پیدا کردید مسلط شدید بکشید. تا این زمان زمان آیه لا اکراه فی الدین بود. بعد آیه نسخ شد، آیه منسوخ شد، دیگه در ظاهر مردم موظف بودند که حرمت اسلام را حفظ کنند، نگه دارند. این یک تفسیره. در تفسیر دوم که در مواعظ مبارکه هم اشاره می فرمان، آیه لا اکراه فی الدین منسوخ نشده. لا اکراه فی الدین یعنی این که احد الناسی در قلب خودش مجبور به دین خاص نیست، مختاره. افراد باید چون در جامعه ها در جوامع زندگی بکنن، هر جامعه یه قانون خاص خودش را داره. اگر در سرزمین اسلام باشه باید ظاهر اسلام را حرمتش را حفظ کنن، اگر در سایر بلاد و ممالک باشه باید به قاعده و قانون اون مملکت حرکت کنن. ولی هر شخصی در دل خودش آزاد اختیار داره که هر اعتقادی را و هر فکری را و هر عقیده‌ای را قبول بکنه، به هر دینی بده. می‌فرماد که اهل اسلام تا دب گور مسلمانن. بعد از قبر، بعد از اون گور معلوم میشه خیلی ها و خیلی ها مسلمان نبودن. این ظاهر ظاهر اسلامیه. پس اون لا اکراه فی الدین یعنی اینکه خدا در قلب احد الناسی، در قلب بشری اجبار و جبر و زور قرار نداده بر دین خاص، مستر نکرده. هر کس میتوانه به قول معروف آزاد اندیش باشه، هر عقیده ای را و هر دینی را در قلب خودش بپذیره. میفرماد که امر دین مستقیم نمیشد مگر به عدم الجا، یعنی به اختیار داشتن، به آزاد اندیش بودن به قول این جدیدی ها. فلا بد لأهل الباطل من دولته، پس ناگزیر بود که اهل باطل هم دولتی داشته باشند، بتوانند عقایدشون را ابراز بدن، بتوانند بواطنشون را آشکار کنن. و هم لا یرضون لعنهم الله الا قتل الحسین علیه السلام، و آنها راضی نمی شدن. می فرماد اهل باطل راضی نمی شن مگر به قتل سید الشهدا صلوات الله علیه. گفتیم که حسین علیه السلام محل ابراز عداوت‌های کفار و منافقین نسبت به آل محمد علیه السلام، نسبت به اهل حقه. یعنی هرچه عداوته، هرچه بغضه، هرچه کینه هست نسبت به اهل حق، نسبت به خدا و اولیاء خدا، محل ابرازش و محل ظهور سید الشهدا صلوات الله. این در حکمت الهی این تعریف شده. پس اینها راضی نمیشن و نمیشدن و نخواهند شد مگر به قتل حسین علیه السلام. خاطب الله سبحانه حسین علیه السلام به انک هل ترضا بالقتل و سعبی و حدک حرمتک و ذریتک. خدای متعال خطاب فرمود سید الشهدا را که یا حسین، در حکمت ما اینجور گذشته و اینجور جاری هست که اینها باید ابراز بدن، اظهار کنن کفر و نفاق را، و کمال این ابراز و اظهار در وجود مقدس توست. از این حیث و این جهت اگر خواستن خدا را بکشن باید تو را بکشن که خدا کشته بشه. از این حیث خدا در وجود تو باید به دست اینها کشته بشه، دسترس اینها باشه. آیا شما راضی میشوی به انکه هل ترضا بالقتل، به کشته شدن و سبی و اسیر شدن اهل بیت و حدک حرمتک یا حرمک و حرمت شما حدک بشه و ذریتک و ذریه شما اسیر بشن در دست این کفار، در دست این اشقیا؟ و هل تصبر على هذه الداهیت العظمى، آیا صبر میکنی بر این بلای بزرگ بزرگ بزرگ؟ و رضیت الکبرى و الا دفعنا عنك ذلك و ارحناك من شدت هذه البلیه و لا ينقص من مقامك عندنا شیئون. اگر راضی نیستی، اگر صبر نمی کنی، ما از توی حسین، از جناب حسین صلوات الله علیه این بلیه را، این بلای بزرگ را رفع می کنیم. نکتش اینجاست، لا ينقص من مقام که عندنا شیئون، و هیچ از مقام تو در نزد ما کم نمیشه. اثبات این مطلب این هست. چطور میشه که بزرگوار قبول نکنه و هیچ از مقام بزرگوار در نزد خدا کم نمیشه؟ چطور اثبات این مطلب به چه صورت هست؟ باز در مواعظ شریف اینجور اثبات میفرماد. میفرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسب ظاهر به این بلیه و مصیبت دچار نشد، هیچ مقامش در نزد خدا کم شد. پس مقامی در نزد خدا کم نمیشد از این بزرگواران علیهم السلام، در همون مقام و درجه خودشون بودن. ولی چه فرمود سید الشهدا علیه السلام؟ قال الحسین علیه السلام یا رب رضاک اوثر على رضای والقتل فی محبتک احب الی من البقاء فی الدنیا، فداک نفسی و مالی و عیالی و اولادی. حضرت فرمود که خدایا این خاصیت محمد آل محمد علیه السلام. حضرت فرمود خدایا رضای تو آسانتر برای من تا رضای خودم، تو راضی باشی برای من آسانتره. یعنی هواشون، هوسشون، عشقشون، محبتشون خداست. خدایا رضای تو برای من آسانتره و قتل در راه تو و قتل در راه محبت تو برای من دوست داشتنی تره تا این که من باقی باشم در این دنیا. فداک نفسی و مالی و عیالی و اولادی، جان من، مال من، فرزندان من، خانواده من فدای تو باد یا خدا. ای خدای کریم بزرگ، تمام جان و نفس و مال و اهل بیت من فدای تو باد. که بود این ظهور خدا؟ به که فروخت اهلش را و مالش را و عیالش را؟ ظهور خدا برای حسین در رسول الله صلی الله علیه و آله و در امیر المؤمنین بود و در امام مشتبه و صلوات الله علیه. پس خدا را کشتن، نشناختن. حسین علیه السلام تمام مایملک خدا را به خدا فروخت. خود حسین ظهور خدا بود.